شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی، گرمترین سلام های ما را بپذیرید. صدای ما را از رادیو آزادگان میشنوید. مشخصات جدید ماهواره برای ایران و اروپا، ماهواره هاتبرد 8، فرکانس 12322، پولاریزیشن افقی سیمبل ریت 27500 و FEC 3/4، شماره تلفن ما 408-448-2400، شماره فکس 408-448-3200، آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد. شنوندگان عزیز، امروز مجدداً در خدمت جناب آقای بنی‌سر هستیم. اگر از سلام عرض میکنم و شب بخیر میگم خدمتتون.
سلام شما و شنوندگان
گرامی شما. من میخواستم خواهش کنم که مطابق معمول اول به خبرهای مربوط به ایران بپردازیم و وضعیت سنجی ایران در یکی دو هفته گذشته.
خواهش کنم که وضعیت ایران یه بخشش که اقتصاد.
بله بله.
یه بخشش وضعیت نیروهای نظامی کشور، خصوصا سپاه پاسداران است با توجه به تغییر فرمانده سپاه. یه بخش مربوط می شود به این اهمیت انتخاب آقای هاشمی رفسنجانی به ریاست مجلس خبرگان، و بخش مهمی هم مربوط می شود به ماجرای اتم، توافق با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و این تهدید به جنگ، تهدید ایران به جنگ. می‌دونم آقای جنرال پتروآس در مجلس نمایندگان امریکا گفته است که اسلحه از ایران به طرف عراق در جریان است.
بله.
عرض کنم که برای اینکه ما چون دو گزارش را که به سپاه پاسداران دریافت کرده ایم و در هر دو این گزارش ها و همینطور در یک گزارشی که نیویورک تایمز از فرستادش به ایران در این روزنامه منتشر کرده که میگوید با بسیاری از اقتصاددانان، اهل سیاست، تحلیلگران سیاسی، مقامات پیشین مصاحبه کرده و این سه تا گزارش در یک امر اتفاق نظر دارن. اون این که رژیم برای اینکه نیروهای مسلح یعنی سپاه پاسداران و گروه‌هایی که مثل بسیج و غیره رو وابسته به خود بکند و سرنوشت رژیم رو در نظر اونها برابر بکنه با سرنوشتی که خودشون پیدا میکنن در صورت سقوط رژیم، سعی میکنه اینها رو از طریق مالی و امتیازهای مختلف به رژیم وابسته کنه و هم سرنوشت بگردانه. این رو هر سه این گزارش ها این امر رو تاکید میکنه. حالا بس ما از اقتصاد شروع کنیم، برای اینکه این عده از هموطنان ما که در لباس پاسداری هستن یه وضعیت روشنی به دست بیاورن، ببینن این وابسته کردن اونها به نظام و هم سرنوشت کردن اونها با این رژیمی که اصلا و ابدا اصلاح پذیر نیست چه آینده ای برای اونها رقم میزند.
بله.
عرض کنم به شما آخرین خبر تا این لحظه که ما داریم این است که آقای احمدی نژاد دستور داده است که 3-0 رو از جلو ارزش پول ایران بردارن، مثلا 1000 تومان بشه 1 تومان. یک کسی هم در توضیح و توجیه این امر مصاحبه کرده در ایران که بله این هزینه 60 میلیارد تومان هزینه چاپ اسکناس هست و اختیار میگیره شمردن این همه اسکناس رو. نمیدونم از نظر روانی هم ایرانی ها ببینن سابق مثلا 7 تومان میدادن 1 دلار میگرفتن، حالا باید 1000 تومان بدن 1 دلار بگیرن. اینو اگر بکنیم 1 تومان خیلی خوب میشه. این در واقع حالا فرض کنیم هم بکنن 1 تومان ها به این میماند که شما یا معلوم رو شکلش رو عوض کنید.
بله.
نه حتی از مثلا بگی نیستا، شکلش رو عوض کنید. ذاتمان بشه 1 تومان. علت که اون تورمیست که 1 تومن رو کرده 1000 تومن فرضاشه. اون کشورهایی هم که این کار کردن اول دفتن دنبال این که تورم رو مهار کنن، اقتصاد رو با مولیانه‌هاش استوار کنن، بعد این ارزش پول رو تطبیق بدهن با وضعیت اقتصادی جدید. بزا هیچ کس نمیاد به اینکه با وجود این تورمی که ماه به ماه به قول گزارش بانک مرکزی بالا میرود، حالا شده 15 به قول اون بانک 15% به حساب مجلس بگیری در لابه سال باید شده 28%، این تورم تل جاش بگذاره، عوامنش رو بگذاره عمل بکنن، بعد از اون طرف برود رقم ها رو پاک کنه و دوباره این از این باید شروع میکنه ارزش پول پایین آمدن، اثر روانیش منفی تر میشه از اون چی که الان هم هست. حالا این تدبیرش که به عقل این آقای مهندس رسیده که گفته است که من چون مهندسم محاسبه کردم و این نتیجه رسیدم امریکا به ایران حمله نمی کنه. حالا با همین محاسبه هم به این نتیجه رسیده که راه حل اقتصاد این کارهاییست که جنون‌آمیز بشه این آقا این مدت مشغول بوده. جنون‌آمیز از جهت علمی عرض می کنم و بلا اون روی عقل و تدبیر خودش این کاری کرده. یعنی میخواهد که این ملت زیر فشار باشه از داخل، زیر فشار باشه از خارج، تا به قول اون گزارشی که بعد بهش میرسیم عقب بیفته زمان خیزش مردم. خب حالا بیان ببینیم که این بودجه کشور چگونه است. از اینجا شروع کنیم که باز معاون ارزی بانک مرکزی میگوید که مانده ذخیره ارزی 6.5 میلیارد دلاره. تا آخر سال میرسونمش به 9.5 درصد. این کشوری که این مقدار نفت میفروشه چقدر باید خرج کرده باشه که ذخیره ارزی که تحویل گرفته از حکومت خاتمی این رو کاهش داده داده باشه، با وجود افزایش درآمد نفت داده باشه به 6.5 میلیارد دلار. حالا در همین حالی که ذخیره ارزی کاهش پیدا می کند، بدهی خارجی کشور، قرضه خارجی کشور افزایش پیدا میکنند. به طوری که همون مقام گفته است بدهی بالفعل کشور 25 میلیارد دلاره. کل بدهی 43 میلیارد دلاره. حالا شما توجه به این نکته بفرمایید که یک گزارش دیگری اون آقای توکلی انتشار داده که بنابراین میگوید میزان وابستگی دوی دولت به نفت از 63% در سال 83 رسیده است به 65% در سال 85. یعنی وابستگی بیشتر شد. اون ردیفایی که این آقا آورده شامل درآمدهای غیر مستقیم نمی شود. یعنی وارداتی که ایران می کنه با نفت می پردازه، با درآمد نفت می پردازد، از عوارض و حقوق گمرکی که جزء بودجه می شود در واقع عایدی غیر مستقیم از نفت. همینطور مالیاتی که دولت از کارکنان خود میگیرد اون از نفت. بازم معلوم نیست که آیا این فروش نفت از داخل را هم به قلم آوردن یا نیاوردن. حالا فرض کنیم نیاورده باشن، 65% میگه وابستگی از اونه. اون غیر مستقیم ها هم که شما بهش اضافه کنید 15% از تغییر این شهر 80%. 16% هم کسب به سال 85 بیشتر بوده. من باوت سال 86 میگم که میگه بودجهش انقباضی بوده، این انبساطی بوده. این میشه 96%. فقط شما 10% وام داخلی خارجی در نظر بگیرید که دو برابر اینم بیشتر ها. 10% این میشه 106%. یاده از خودش میگوشه این چه این موجزه قرن سوم چه موجزه به کار برده که از این بودجه 106%ش این ارقامه، 6% اضافه آورده. واقعا این موجزه اضافه سوم یعنی یه بودجه بنویسی 106% درآمد نفت است و چشمیست و قرضه رو فرض کنم که این درآمدهای غیر مستقیم از نفت. پس این چجوری که اینجا ها؟ این دلیلش این است که اولا یه بودجه هایی که مصرف می کنن بدون اینکه در بودجه بیارن، به علاوه فساد ها، به علاوه مالیاتی که دولت داره به ملت می پردازه، به قول خودش میگه
یارانه
اینها این همچه بعضی درست کرده برای بودجه کشور. دوباره این میگه در اون گزارش آمده که میگه این به اصطلاح سهام عدالت در واقع پوششیه، این برای وابسته کردن همون عناصر دولتیه. شما دارید به یک اقتصاد شالی وابسته میشید، ثروت هست و نیست کشور شما میرود، یک وضعیت اقتصاد پوشالی مجازی شما به ایران بابت این وابسته به این رژیم میشوید. یعنی یه ملتی رو باید سرکوب بکنید، این ملت غارت بشود. حالا نمونه های از این غارت ها رو هم عرض خواهم کرد. هست و نیستش برود، شما دلتون خوش کنه که از اون برده برده از اون یک چندرغازی هم به شما میرسونن.
آیا ایسر ببخشید، من میخواستم این رقم ها رو دوباره برای اینکه گفتاریست مثلا رو به ما دوباره اشاره کنم بهش، برای اینکه مشخص بشه دقیقا چی داری میکنم. آقای احمد توکلی که شون هنوز رئیس مرکز تحقیقات مجلس هم میگه برای فرمودن که وابستگی بودجه به نفت در سال 85 65% بوده. ردیف های درآمد های غیر مستقیم بودجه رو که به ویژه عوارض ناشی از واردات، تعرفه‌های وارداتی مالیات از کارکنان دولت که لاقل 15% است رو منظور نکردم.
حداقل بله. بیشتره. من حداقل اضافه کردم.
بله.
الان میخوام واقع بگیرید اون 25% اضافه داره.
نه حالا
25% خواهد شد.
نه همون 15% که فرمودید رو نظر بگیریم. خودشون اعلام کردن که بودجه سال 86، نه سال 85 که بیشتر بوده، بودجه سال 86 16% کسری داره. این میشه 96% از بودجه وابسته به نفت و
100% هم اعتبارات داخلی و خارجی
و اونم تنها بازم شما دست کم گرفتین و 10% در نظر گرفتین غذای داخلی خارجی رو
بره.
یعنی میشه 106% بودجه سال 86 85 ببخشید سال 85 وابسته به درآمد های نفت بوده
مستقیم و غیر مستقیم چون در زمین ها هم به اعتبار اون درآمد نفت میگیرن دیگه و بچه تو دنیا به این پول میده
بله میفهمیدید
بله خب حالا این ترکیب بودجه کشوره حالا رئیس به اصطلاح دیوان محاسبات به قول خودش یک رقمهایی داده سخت شگفتی آور واقعا هم شگفتی آور و اینا رو شماره گذاری هم کرده میگوید پالایشگاه آبادان در سال 1,200,000,000 دلار ضرر میده از عجایب روزگار نیست کشور خودش نفت داره پالایشگاه هم سرای که از قدیمی ترین پالایشگاه های دنیاست این پالایشگاه به سلامتی سالی 1,200,000,000 دلار ضرر میده دیگه گفتیم که خب چرا این ترتیب اینجوره گفتن که ما اگر بخواهیم از تعداد کارکنان بکاهیم اونا بیکار میشوند بعد این خود این حساب کرده که حقوق کارکنان رو بخوام بدن به اصطلاح اینطور میشه میگه زیان سالانه پالایشگاه آبادان 1.2 میلیارد دلار ذکر شده است اگر این پالایشگاه 20,000 نفر پرسنل داشته باشد که به طور میانگین ماهانه 500,000 تومان حقوق بگیرند کل حقوق سالانه آنها 1/10 رقم یاد شده می شود یعنی 10 برابر ضرر میده برای اینکه دیگه این کارکنان اون شرکت مثلا پالایشگاه رو از کار بیکار نکنه حالا اینکه اولا مولا میتونه کار دیگه بگه ثانیا این چجوریه که شما اداره پالایشگاه که اینقدر کهنه و فرسودش کرده دیگه مثلا استهلاکش جبران نکرده که زیان بده اینه باره حالا این آقایی که اینجور با ثروت نفت ایران این بلاره سرش میاره به این ایرانی وعده میده که من میخوام برای تو برق اتمی درست کنم
حتی از این آقا اینه که منظورتون تنها آقای احمدی نژاد نیست آقای خامنه ای هم هست
آقای خامنه ای هست آقای احمدی نژاد اصلا نظامه هست قضیه شخص نیست
بله.
خامنه ای هم نیست یه نظامیش بر اساس تمرکز مطلق قدرت در یک شخص این جنگ از فساد جنگ از قارت هستی ایران جنگ از مسئله سازی غیر از عقب نگه داشتن کشور مطلقا به کار دیگری توانا نیست حالا این مردم از واقعا تعجب هم من یه دور گفتن این آقای هاشمی رفسنجانی نمیدونم معتدل است و پرگماتیک است و چه است و چه است و حالا بخواد سازندگی کنه 8 سال او رو امتحان کردن پدر جد به اقتصاد شده در آورد گفتن ها به کند آمدی آقای خاتمی خود رو نامزد کرد و خواهم فرج شد. رفتم در طرف صندوق ها رای دادم به این آقا. 8 سال اون اصلاح طلب رو امتحان کردم، دیدم بعضشون بدتر شد. خواهی این دفعه گفتن که نه، این یکی از مردم فقیره، این درد آدم های گرسنه رو میفهمه. وعدم داده که پول نفت بیاره به سفرا. این هم آوردن به این روزسی آجون افتاده مختی یه لغم نانی هم اگر در سفرشون بوده برده. حالا باز دوباره دارن ساز دوهول داشتون گرفتن که آمد هاشون این رفسنجانی آمد. آخه یه ملتی، آخه تو این دنیا شما نگاه کنید، یه آدمی یه تجربه غلط میکنه به این زودی ولش نمیکنه. شما 3, 8, 4 نه حالا این که 4 سال شد 2, 8, 16 این هم 2 سال 18 سال داره تجربه میکنید. حالا قبلش هم پیش کشید هنوز هم میشه شما رو فرید دار. بابا این نظام درسته شونید. حالا از قول اون هایی که در ایران مصاحبه کردن با نیرستان خواهیم دید که اونا هم گفتن به این دلیل که آقا مسئله میتونیم در این نظام را حل وجود نداره. برگردیم به این صحبت این آقای رئیس دیوان محاسبات. 2 میگوید که اگر یک فاز پارس جنوبی فقط یک روز زودتر راه اندازی شود، در هر روز 5 میلیون دلار سود کشور می شود. حال این سوال پیش می آید که اگر دیوان محاسبات در پارس جنوبی یاد که از دیوان محاسبات در پارس جنوبی چه میزان تخلف بگیریم تا 5 میلیون دلار شود؟ در صورت که هرگز چنین عددی به دست نمی آید، بنابراین باید کمک کنیم تا فازهای دیگران را بیفتد. پس سود 5 میلیون بابت تأخیر اون را اندازی اون ضرر می شود. 3 سرمایه گذاری دولت در پارس جنوبی 70 تا 80 میلیارد دلار است. به دلیل برخی مسائل به وجود آمده، یعنی همین تهدیدهای امریکا و فشارهای اقتصادی و این جلوگیری از معامله با ایران که جرأت نمی‌کنه بگوید. خارجی‌ها تمایلی برای کار در پارس جنوبی ندارند و کسانی هم که برای کار آمدند از اونجا می روند. قطری ها 10 سال زودتر در این حوزه شروع به استخراج کردند. بنابراین برای اینکه از قطری ها جلو بیفتیم 500 تا 600 میلیارد دلار باید سرمایه گذاری کنیم. 500 تا 600 میلیارد دلار. دادم این رقم ها فکر میکنه که این رژیم اصلا حالی شکل به در چه دنیایی در زندگی میکنه؟ که اینجا خوب یه ملتی منتر کنیم، مشغول کنیم به این بحران اتمی و نمیدونم بحران افغانستان و بحران عراق و بحران این بحران اون صرفت چند ببرید به یغمان در دو جهان قصو نخور. به جای همه اینها برای شما با برق اتمی درست میکنیم. حال حالا در مورد 4 میگه کلک جدید زدن. چون شرکت‌های دولتی شرکت‌هایی شمرده میشود که 50% سهام و بیشتر متعلق به دولت باشه. حالا آمدن شرکت‌ها رو به اصطلاح تبدیل کردن به چند شرکت، شرکت‌های فرعی، در اونها 48% سهم کردن دولتی. نتیجه اینها دیگه قابل از مهار و کنترل دیوان محاسبات خارجه، هر فسادی بخوام میکنن. 4 میگه اینه و چقدر خورد و برد میشود خود این میگه از اندازه بیرون. یک مثال آورده، شرکت های متعلق به تأمین اجتماعی حدود 8,000 میلیارد تومان سرمایه دارند. ما 1 ریال آنها را هم نمیتوانیم مورد رسی قرار بدیم. حالا اینجا این شرکت رسید هم تا اون پنج رو برسن یک ماجرای فساد دیگری بگم که جهت دیگری بسیار گویاست. یک کسی پدرش نمایندگی داشته از ماشین های چاپ گوتنبرگ، بعد از جون انقلاب آمده خارج و سر بچه هم آورده خارج و تو خارج میک خرید و تو همینجون به فرانسه و این مطالب. بعد رو از دنیا رفته، پسر رو از این فکر کرده این حرفایی که میزنن سرمایه ها رو بیارید ایران و تأمین اینجور و اینجور و اینجور، اینا راست میگن. ملک و اینا رو همه رو فروخته و رفته از بنده هم نمایندگی گرفته و که در اونجا مرکز تأسیسات برای تعمیرات و خدمات ایجاد کنه و رفته ایران اجازه گرفته و شروع کرده به ساختمان. مأمور آقای رئیس شهری بر رسیده گفته آقا شما اینجا بخوای شرکت بزنی 30% چی باید بکنید اسم آقای رئیس شهری. گفته بابا این دوره شاید 10% مأمور بود، 5%، 10%، آخه 30% به چه مناسبت؟ خب روز اول چرا نگفتید من تکلیف پسندیم؟ گفته ما موقعش ما باید تشخیص بدیم، موقع تشخیص دادیم باید حالا بکنیم چی درست. و دیگه اون سرمایه رو برده اونجا مقدار یه زیادی هم خرج کرده بودم، ناچار میپذیره. ساختمان ایجاد میشد، تأسیسات ایجاد میشد، کار روبران میشد و رونق میگیره. یه اخیرا باز آقای روشهری مأمور گذاریم که ماشته برای اون که باید 70% شو بکنیم به نام. چطور این همچی چیزی؟ پس من این همه سرمایه آوردم اینجا وقت این کارها میکنم، پس ببرم که همه سرمایه هم بدم بهشون، خودم بشم کارمن بهشون. اصلا این چیزی میتونی هم بفروشی ها؟ هر 70% میتونی بفروشی. گفته چقدر بفروشن؟ چقدر حاضرید بخرید؟ گفته 2 میلیارد تومان. برای اون تأسیسات اینطور که به من گزارش کردن بالای 40 میلیارد تومان میارزه. بابر میگفتن 10 بر 8، 8 بر مشت. حالا این آقایان تبدیلش کردن مثل که 40 بر 2، 2 بر
مشت.
اونم رابط به زیر مالیات خیلی ازش میگیرن، میگن حالا نصف آسمانجور بریت بفرنگ. من پرسیدم که این آدم که حالا فعلا صحبت اینه که سردارا میخورن میبرن، این آقاها و آقازاده ها صحبتش توی کم شده. گفتن این بابت این است که در روی کار آمدن آقای احمدی نژاد کار کرده، زحمت کشیده این آقا و با اون داردسته ایثارگران این هاست، نتیجه این که خود باید این خودبازار رو هر داره داشته باشه. این هم این آقایی که قرار بود بیاد با فساد مبارزه کند و مافیاها رو
بردید.
حالا پنجمین چیز از فسادهایی که این آدم اسپرده میگوید که نانوایی هایی داریم که روزانه 2500 کیلو دهنیه آرد دارن، 2500 کیلو، ولی 400 کیلو آرد بیشتر پخت نمی کنن. یعنی 2100 کیلو رو در بازار آزاد می فروشن. در سال 500 تا 600 میلیون تومان از این محل سود می برن. این هم نوعی از راندخاری در رژیم کنونی ایران. عرض کنم به شما، حالا من همه رو بخوام بخوانم طولانی میشه. این هشتمی هم نکته جالبیه، هشتم و نهم هم میگم و تمام میکنم به مطالب دیگه وقت برسه برسه. میگه در بخش انرژی حتی سراغ شرکت های بزرگ نفتی میرویم و قراردادها را میگیریم و رسیدگی میکنیم. هرچند رسیدگی با آنها بسیار دشوار است. تا کنون 87,000 میلیارد تومان تخلف در دادسرا در این رابطه گزارش شده. 87,000 میلیارد تومان که اگر 1/3 این رقم هم محقق شود، رقم بسیار بالایی خواهد بود. البته رقم بسیار بالایی خواهد بود. دیگه مجموعاً حدود 70,000 دستگاه خودروی فرسوده در دستگاه های دولتی وجود دارد. به مورد استفاده نیستن. ولی از سهمیه بنزین آنها استفاده می کنن. یعنی دستگاه دولتی روزانه شما حساب بکنید که این میگویدی که 70,000 خودرو روزانه 700,000 لیتر تخلیه بنزین دارن. یک قلم دوزی بابت این خودروهای فرسوده که معلوم نیست چرا نگه داشتن، حالا معلوم شد چرا نگه داشتن. یعنی این رژیم هر کاری انجام میده یه فرصت ایجاد میکنه برای فساد بزرگی. بندی بنزین یک فرصت ایجاد کرده برای فساد که خود دولت میکنه، افراد هم همین کاری میکنن. هم میگه میرن از این چیزهای چیه یعنی سوچرخه ها یکی میخره دیگر تو خونش، اونا بیشتر میدن بنزین بابت اون سهمیه بنزین میدن. خب حالا چون این ترتیب اقتصاد ما به این ترتیب کرخ در فساد است، ارز کنم به شما همش رقم بازی تو خورد و برد، طبیعی است که با توجه به فشار خارجی باید بره دنبال کشورهایی به چرخه که بتوانه ارزان وارد کنه. نتیجه طلبهای بازرگانی ایران هم تغییر کردن. سابق آلمان بود طرف اول، حالا شد به چین. نتیجه این است که میگوید صنعت در رو یک دو اطلاع، یکی میگوید که قاچاق داره صنعت را تعطیل میکنه، یک اطلاع دیگه میگوید که آقای لیلاز است که میگوید که صنعت در انتظار نقشه را، نقشه را به مناسبت همه نقشه راهی که برای فلسطینی ها درست کردن و هنوز اونها منتظرن که به عمل در بیاد. میگوید که این که حکومت که اصلا برنامه نداره، در واقع چرا برنامه داره، همش همین تخریب. میگوید صنعت ایران گرفتار این دو مشکله، یکی فقدان بهره‌وری و منفی شدن آن، یا افزایش فساد اقتصادی بذاری. حالا شما بر این اضافه کنید سه قاچاق به قول اون مدیر عامل مرکز ذخیرات انفورماتیک میگه تمام اون صنایعی که قاچاقش فرآورده ها به طور قاچاق وارد میشود اونها هم خوابیدن. بر اینها اضافه کنید شما عرض کنم نبود مدیریت در اونها اضافه کنید آزاد نبودن جریان اطلاعات، اونها در قلمرو سیاسی نیست، به خصوص در قلمرو اقتصادی که جریان آزاد اطلاعات اگر نباشه طبیعتاً برنامه گذاری و آینده سنجی و همه اینها که لازمه یک مدیریت صحیحه ناممکن می شود. و بر اونها اضافه کنید رقابت کالاهایی که به قول اون همین رئیس مرکز تحقیقات انفرماتیک چون از مواد اولیه درجه دوسه استفاده می شود و توجه کافی هم در تولید نمی شود، اینها ارزان وارد میشه، رقیب میشه به تولید داخلی، یعنی همین کالاهای چینی. نتیجه می شود که صنعت به این روز نسبت بیفته که صنعت ایران افتاده. حالا در همه این آیت گفتیم این اطلاع را هم باز اضافه بکنید که رشد زیاندهی شرکت های دولتی 46% هست، رشد زیاندهی جا را به نخره هندی ها در جلسه سه جانبه برای گفتگو در باب خرید گاز از ایران شرکت نکردن و وضعیت برگشته به حالت اول. برای همه اینها اضافه کنید انفجار لوله نفت لوله گاز از ایران به ترکیه که موجب شده که صادرات گاز به ترکیه قطع شده است. این رو میگوید که اون گروه کردها انجام دادن که ظاهرا تحت حمایت ایالات متحده هم باطن هم اینطوره تحت حمایت ایالات متحده هستن. این وضعیت اقتصاد کشور هست.